بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه 38 از سوره بقره. خدای متعال می فرماید فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه مقدمه ای دارد، در مقدمه زمینه آماده می شود برای بیان این مطلب کلی. یکی از خصوصیاتی که در بافت آیات وجود دارد این است که ابتدای آیه مصادیق یا تطبیقات رو می فرماید، در انتهای آیه مطلب کلی یا قاعده کلی یا یک مطلب عام رو بیان می کند. مثل که میگد ما انا لیس علی الضعفا، تا آخرش میگد که ما علی المحسنین من سبیل. یا مصداق که در اصطلاح فقهی بهش میگیم توطئه، یعنی آماده کردن زمینه. این آیه هم یک قاعده کلی یا یک مطلب کلی بیان میکند و اون این است فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مقدمش داستان حضرت آدم بود که شما الان گویا دیگه بیرون بروید و ممکن هادی و هدایتی با شما فرستاده بشود. این یه مصداق قانون کلیش فمن تبع هدا، یه قانون کلی اعلام شد. اولا میبینیم این آیه قانون کلی اعلام میکنن و ثانیا نکته کلیدی در این آیه کلمه هدایه. این هدایه چیست که باعث میشود آثاری داشته باشد؟ از یک سو بر ما اتباعش لازم است، از سوی دیگر این هدا چیست؟ ما از این آیه، از دقت به این آیه این نکته رو به دست میاریم که خیلی مهمه. از یک سو منطبه مشروط کرده است خداوند که مطابقت از این هدا این آثار رو داره، از سوی دیگه آثارش هم یک خواست هدف فطری و غریزی حاصل می شود. انسان تمام تلاشش رو فطرتن و غریزتن برای اینه که چه کنه؟ جایی را به دست بیاورد که نه خوفی باشد و نه حزنی. اون جایی که آرزو میکنیم و آرزوی ابدی است که بهشت هست، چیه اوصافش؟ آرامش مطلق، روح و ریحان و جنات النعیم. بنابراین این آرزوی فطری و غریزی آدم به وسیله این کار مطابقت از خدا، از خدا را باید ردیابی کنیم که چیست. یک حقیقت خیلی مهم نیست، پیدا کردنش کار اصلیه. واقعا اگر کسی بتوند پیدا بکند دیگه سرنوشت و مقدرات خودش رو به خوبی رقم زده است. حالا که فهمیدیم که اینقدر اهمیت دارد متابعت خدا و این آثار رو دارد، در نتیجه به طور اجمال به دست ما این حقیقت آمد که این خدایی که خدا این همه براش جایگاه اعلام کرده است، یک حقیقت برتری است، یک واقعیت عالی است. اجمالا فهمیدیم دیگه. ما از قرآن چی میفهمیم؟ مطالب رو اجمالا میفهمیم. یه مطلب اجمالی به دست ما آمد، از خود شدن و دقت کردن به متن این مطلب به دست ما آمد. حالا پس از که از متن اینو استفاده کردیم، مراجعه میکنیم که آیات دیگر و نصوص این هدا را که گفته از فمن تبع هدایه چه تفسیری برا ما میکنه. اول مراجعه میکنیم به تفسیر عیاشی. شیخ عیاشی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تفسیر جلد 1 صفحه 42 روایتی را نقل میکند از آقا امام باقر علیه السلام در باره تفسیر همین آیه. در تفسیر این آیه آمده است که سوال کردم از آقا امام باقر از تفسیر همین آیه که در باطن این خدایی که این نقشه داره چیست؟ قال فرمود، روایت از آن باقر، قال الهدا علی علیه السلام. قال الله تعالی فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدایی که اینجا آمده است علی است، متابعت او این آثار رو دارد. قضیه شرطی است، من تا چه شرطی؟ شرطی که سرنوشت رو تعیین میکنند، مقدرات یک انسان درست و کامل رو تنظیم میکنند. یه انسان درست چه انسان است؟ آرامش دارد، یه احسانی که رسیده است به جایی، به اصطلاح بعضی از عزیزان یک انسان واصل. چه کسی است؟ داره آرامش است. هر قد تلاش زیرکانه یا زورمندانه یا تزویرگرایانه به عمل آورده شود که بتوانند آرامش به دست بیارن، به جایی نمیرسد. ما از دوستان ما داریم، از آشایان، ثروتشون به اصطلاح شما از پارو زده بالا، برج و مرد و اینا، اما فرصت برای خواب نداره تقریبا، فرصت برای صرف غذا تقریبا نداره، آرامش تقریبا سلبه، آرامش نیست، استرابش چه برابره؟ من و شوقای آدم عادی و اونایی که در مراکز قدرت هستند هم میبین هرچه تلاش میکنن، اونایی که مثلا مدیر و رئیس و از اینها دیگه، هرچه تلاش میکنن که بتوانن با زور یه آرامش برای خودشان بیارن، نمیشود. دغدغه و ناراحتی با تزویر و کلاه گذاری و کلاه برداری و نیرنگ میخوان آرامش، نمیشود. راهشو گم کردن. راه آرامش منتبع خدایی، کسی که متابعت کنه اون امامی را که ما برای شما به عنوان تجسم هدایت خدای امین عادی نیست، تجسم هدایت است، عین هدایت است، کل هدایت است، اونو برای شما فرستاده. اگر از او متابعت بشود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این حدیث خواندیم، کمک ها و استحکامات. یادمون هست قبلا خوانده بودیم که در همین تفسیر عیاشی همین جلد صفحه 26 ذلک الکتاب لا ریب فیه قال کتاب کتاب علی علیه السلام لا ریب فی ولایت علی و امامت علی. بعد این کتاب یه وصفی کرد که علی باشد، قرآن، این قرآن کلام الله هست، علی کتاب الله. و بعد اون قرآن یعنی همون کتابی که صدق میکرد به حضرت علی یه وصفی براش آورد. چه بود وصفش؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه خودن متخیل. چه بود ترجمه و تفسیرش؟ شیعیان حضرت علی طبق تفسیر عیاشی قدس الله نفسه و زکیه. شما بازم برای تذکر اینا رو میگم، شما ممکنه بعضی از عزیزان بگید که خب تفاصیلی که شما بحث میکنید کاملا داخلی، کاملا تفسیری است که با یک اعتقادات خاصی باید ما قبول کنیم، ابناء عامه قبول ندارن و جز تفاصیلی که خیلی زیاد چاپ میشد و هر کجا مورد استفاده هم نیست، تفاصیلی است که خیلی خصوصی است. جواب ما اینه که ما حقیقت را به آوازها از دست نمیدیم و اگر بنا باشد به آوازها حقیقت را از دست بدیم، الان وهابی ها میگن شما کل مذهبتون رو ترک کنید و بازم قبول نمی کنن. در قرآن دارد که میگه اگر شما برید دینش هم قبول کنید بازم پذیرفته نمیشه. ما به آوازه حقیقت خدا از دست نمیدیم. تفسیر عیاشی از شیخ اقدمه، از شیوخ اقدم ماست، تفسیر قومی از شیوخ اقدم ماست. ما از متون مستحکم اعتبار رو دیدید کجاست در رجال؟ سند تفسیر قومی و سند تفسیر عیاشی. از اعتبار بالا سند تفسیر قومی که میدونید که از توثیقات عامه است و عیاشی و همینطور از اعتبار بالای برخورداز. بعض مواردی که معانی نیازی به توضیح داشته باشه کار ماست که توضیح بدیم و حلش کنیم، از لحاظ اعتبار شک درش نده. این یک آیه تایید بود که قبلا خونده بودیم. آیه دیگر سوره طه، به حساب خود امروز میرسم میرم به سراغ شیخین، فقط شیخ اول فقط اجازه بدید برسم. ما به حساب شیخ اول از اول هدف گرفتیم، فقط حوصله کنیم.
سراغ قرآن
بله به حضور شما هم آقای فهیمی فرمودن که به سراغ قرآن میریم و ناتحزن اونا رو پیدا میکنیم، چی جمع کنیم که چی نتیجه میدهد. سوره طه، سوره طه آیه آخر سوره، آیه آخر سوره که شمارش میشود 135. در این آیه خدای متعال میفرماید قول کل متحبس فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی کلا. خب این یک آیه. آیه دیگه همین سوره طه به حضور شما آیه 123. آیه 123 رو اول بخونم که تصدیق میکنم به آیه که 28 رو داریم، بعد میرسد به آیه دو. آیه 123 خدای متعال میفرماید، این همون تعبیر اونتا نتیجه شد به عبارت دیگه بیان میکنه، فرماید فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. خب اونجا هم مطابقت هدایت بود، اینجا هم مطابقت هدایت بود. این موضوع آورد اونجا گفت که لا خوف علیه و لا هم یحزنون، یا احسن دیگه هم براش کنه لا یضل و لا یشقا، شقاوتی ندارن، گمراه نیستن، گمراه نیستن. این آیه رو کتاب نور الثقلین تألیف همشهری آقای نویسی آقای خوبیزی جلد 3 صفحه 405 می فرماید روایت است در تفسیر این آیه من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، روایت است که من اتبع الائم و اتبع امر ولم یجز طاعته ولا یضل ولا یشقا، اطاعت امر ائمه بکنن و از امرشان رو امتثال کنن و از اطاعتشان تجاوز نکنن لا یضل ولا یشقا. پس اینجا هم میگیم طبق تفسیر نور الثقلین این دوتا آیه با آیه سوم سه بار خدا از سه موضع، اونم تفسیر موضع عیاشی و تفسیر معتقله، مسئله رو برای ما اعلام کرد که خدا امیر المؤمنین و ائمه خداست. در ادامه آیه 135 آیه آخر این سوره طه رو ببینیم چه می فرماید؟ آیه رو خوندم برای شما. قل کل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. بیان کامل میگن تربص کنید، بگردید، دنبال کنید تا برسید به جایی، بگردید و دنبال کنید. درست اون شرعی خدم داره، شما فکر میکنید آرامش راه درست پول، بگردید نه، راه ثروت، راه قدرت، راه این چیزایی که شما فکر میکنید طرف بسید، ولی شما اگر راه درست نید فساد اقلم میدانید. در آینده نزدیک که اصحاب صراط سریم اونی که راه راست هست کدوم راست و اونی که هدایت شده است که اطلاع خدا می کند کیست، این را از تفاصیل قبلی به ذهن ما جا دادیم. تفسیرش رو مرحوم علی ابن ابراهیم قومی، کتاب تفسیر قومی، مرحوم علی ابن ابراهیم قومی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تفسیر جلد 2 صفحه 66 از امام صادق علیه السلام نقل میکنند در تفسیر این آیه. امام میفرماید نحن والله سبیل الله الذی امر الله به اتباعه و نحن والله الصراط المستقيم و نحن والله الذي امر الله العباد بطاعته. یه حدیثی نیاز به ترجمه نداشت که ظاهرش روشنه. در تفسیر این آیه امام می‌فرماید که فراشه مفصلی با تأکید به قسم با قسم خلاصش این می‌شود که ائمه صراط درست و مستقیم هم. کسی که اطاعت امر ائمه بکنن اهتدا، هدایت رو پیدا کردن، از هدایت استفاده میکنن، اهتدا. از تا اینجا مطلب الحمدلله با استفاده از تفاصیل و در کنار هم قرار دادن آیات مطلب روشن شد که خدا و هدایتی که اون همه آثارو دارد و خدای متعال در قرآن برای اتباع از اون هدایت تأکید کرده اند امیر المؤمنین ائمه اطهار است. از نصوص تفاصیل تمام شد. ببینید نصوص چه میگه.
جناب استاد اسماعیل فرمان که روایات میگه این تفسیر یا ذکر مصداق اینه که مثلا سبیل الله یا خدا یا ائمه معصومین معرفی کنه، این تفسیر تفسیر آیه است یا نه ذکر مصداق؟
سؤال خوبی است. منتها شما روز اول نبودید. ما فرق بین تفسیر و ترجمه و شرح و تفسیر و اینا را بیان کردیم. اگر اون روز بودید سؤال شد الان شما تحنه بود. بعد اقسام تفسیر رو گفتیم، تفسیر گفتیم به خاطر کلیوی شما که طبیعتا نمان آقای ترابی هستی. خب از دو جهت احترام دارد، خودتون شخصیتی آقای ترابی که عزیز ما هست، به این جهت که توضیح هم بدم اقسام تفسیر رو بیان کردیم. تفسیر قرآن دل قرآن و تفسیر القرآن بالنصوص و تفسیر القرآن بالأدلة المختلفة المتعددة العقلية والنقلية. جات خودم برای یک نوع تفسیر است. ذهن شما به اون تفسیر ها تفسیر اقسام دارد. این یک قسم معنای تفسیر این است که از کلمه اون محتوی که در پرده نهان شده هست و در ذهن محته هست و بیرون بیاره. تفسیر واکاوی واشکافی بیرون دادن محتوی محفوظ و مسکر است. سؤال خوبی بود، جواب خیلی خوبی. به حضور شما شیخ محمد چه میگن قرآن رو دستش میسه و خواهی
این خواهی شده ایشون برونید قاره ایتا مین هن. اینجاش خطاب به حضرت آدم به حضرت حوا سایی
الگوش و ما ادراک ملگوش. اول یه نقطه رو گوش دارد شما شیخ فازه بیدن، یه نقطه براتون گفتم، نقطه تفسیری بود. آیه های قرآن ابتداهاش یا مصداق میاره یا زمینه آماده میکنه. انتهای آیه مطلب کلی و قانون اعلان رو مثال زدم. لیس عبد و عفا چی 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 آخرش میگه و ما علی المحسنین من سبیل. اینجا هم یه مصداق زمینه فراهم بود برای حضرت آدم رو گفتم. اونجا فهمن فهمن دیگه رفت ارتباط برقرار بر قانون کلی من تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم نداره. شما در حضور هم خوندید که مورد که مخصص نمیشه و شخص فاضل هستید چون و اما تفسیری از نصوص براتون بگیم. تا اینجا تفاسی بود بیان از نصوص، از نصوص که بگیم فقط نص به معنی خاص. از کجا میگیم شکر خدا محتمد امام یا بخانه اخبار شکر صدوق یا کمال الدین و یا کافی اصول کاهستی مدرک دست دوم در وقت ما قرار ندارد. اصلا شما بگوید خب اینا رو آرز فرمی ها خبول رو خواهش کار کنید. مدرک اول ماست از اعتبار تفسیر قومی، تفسیر عیاشی و بعدم معانی الاخبار اصول کاهستی. حالا از اصول کافی یه نقطه استفاده می کنم. اصول کافی درباره آیه شماره 9 سوره رعد انما انت منذر ولكل قوم هاد ماده هدایت و حدیثی در کتاب اصول کافی جلد 1 باب ان الائمه هم خدات صفحه کتاب معلوم خواهید رواد کتاب من عربی صفحه بگم صفحه 148 روایت صحیح است. سندش رو دیدم خود علی بن ابراهیم از ابن ابی عمر از عمر بن حذیفه عجل الله و سرقان صحیحه. میشه صحیح چیه؟ یک وصف دیگه هم دارم صحیح علی وصفش خصوصیات چه بود؟
افلاد مثل نمیمایی بود و بسنکی بود
برای هر نفر دو نفر آمده چه هر راوی دو نفر جابه دو نفر آمده چه برای
خوب این هم یک قول اولی ما اینجا قوله بیشتری هم داریم. یک قول اینه که شیخ ما رجالش برمی نموده اگر ادارت یک راوی توسط یک شاهد ثابت بشود شود امام روش بشود. اگر به ساقت یک راوی توسط دو تا شاهد قادر ثابت بشود چه صحیح هست. یه تعریف دیگه هم داره، تعریف دیگه مشهورتر و بهتره، چون این تعریفی که گفته این تقریبا مصداق نداره، مصداق خارجی یا ندارد یا قدرت به شدت کم داره، چون توضیحات همیشه به واسطه یک مؤثر اکثر کل سند به توضیح داره و به فرده نیست. به حضور شما صحیح علای معنی دوز این که به ساقت راوی معلوم و قطعی باشد، از حد ذن و اطمینان عبور کرده باشد، به ساقت قطعی که بود می شود صحیح علای. خب سلامی و بعدی یه دوز اینجا آوری به طور با مختلف خود درست دیگه باید ادامه بدید خرجش می توشم درست می توانی باید بگه همیشه بگید این جلسه خرج داره درست ها فهم میدی باید میدی باید خدای ناخواست اشتباه خدای ناخواست اشتباهاتی دارید خدای ناخواست درست ها نمیفهم میدید با پایی به شما نداشت آهان که درست رو میفهمید اشتباه تا اشتباه نداشته باشی جا تک نیست. بسیار صحیح است. در این صحیح سؤال میکنند از آقا امام باقر علی جعفر علیه السلام ابن حذیفه که ابن حذیفه که از رجلا و صفات معروف و مشهوری میشناسید فی قول الله عز و جل انما انت منذر و لکل قوم عاد. معنا این چیه؟ امام باقر فرماید المنذر رسول الله المنذر خدا خیلی خیلی امروز شانس خوبی داشت اونم دعا بعد از صلوات که بیاد صلوات هنوز در حال حرکت بود دعا تو انداخت جلوی اون پیروز شدیم دیگه. آدم که خدا سعادت بدن که بعد از صلوات مباشرتا یه دعا از طرف حالا ظاهرن حد اقل شما بریتان که نمیاد مطابق برای سخته که بگم از طرف کسی که شما درست میکرد دعای استاد حق شاگرد دعای قیامت هم فرزن گرفتید و دستتان خود خب میدن خود رو دیگه موظر معلوم شد و اما هاد چیه برای کل قوم ها و لکل قوم ها دو امام تفسیر دو و لکل زمان منا هادن از آز خدرگیر هادیون از منتا منفوس اینجوری میگن این تنین تنین محضوب به خود شما در سندیه ولکل زمان منا هادن یهدیهم الى ما جاء به نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم حالا سواد دومش بلندتر شد سلامات عشقیش طلبتون اجازه بده پیدا کنید که سلامات عشقیش کجاست ثم الهدا من بعدی علی علی السلام ثم الاوصیاء واحد بعد واحد ما دیگه تحبیلی هم نداریم از کسی بدهی هم نداریم و حالیت قبول نکنن قبول نکنن سند معتبر کتاب اصول کاری صحیحه اعلایی صریحتن فرمود حالی که بعد از منذر آمده امیر المؤمنین و ائمه اطهار اونجا ماده خدا بود دیگه تعیین شد بر مطلب مطلب تا این قسمت محتوا روشن شد بدون این شک و تردید تفاصیل متن نص اما فراز سوم چه میشد آثار چه آثاری دارد و بعد چه مکانتی دارد مطابقت هست ائمه چه جایگاهی دارد و چه آثاری دارد آقای شکرمش بدید که حال کنید
آقای قریم تا آقای عزیزان سالی قریبت هم توش هست قریبت رو هم ثابت میکنم
به شما اعتماد دارم من تو در اساسی به شما اعتماد دارم با سر تصدیق احترامی سازم آثار رو ببینید آثار دو بخشی شد آثار مترتب بر مطابقت و وصف مطابقت یا آثار این مترتب میشه یه وصف اختصاصی که برای خود تابع در قرآن آمده یه تطبیق کنیم و کامل که برسیم به حساب وقتی هایی که روز حساب شد برسیم اما آثار در آیات قرآن خواندیم یک لا خوف علیه و لا هم یحزن دو لا یذل و لا یشقی این آثار و اما اوصافی که میبینیم بیاییم مراجعه کنیم سوره مائده سوره مائده آیه 69 خدای متعال فرماید در همین آیه 69 که الا لبن من آمن بالله وصفی برای مطابقت از امام من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل سال اول فلا فلا خوب علیه و لا یعزن. این هم شرح از یک سو شرح از یک سو توصیف شرح میدن که اونی که مطابقت از هدایت دارن کیانن از سوی هم توصیف رازم تابعین امامت اتباع آل بیت این هست این وصف دارن. آیه دیگری رو ببینیم سوره اعراف، سوره اعراف به حضور شما آیه 35. در این آیه خدای متعال باز هم نسبت به افرادی که خوف و حراسی ندارن مطلبی دارن. می فرماید که فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون اثر که غرض بود شما در اصول چه خونده بودید؟ که وحدت غرض کافیست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که دقیقا یک غرض و هدف و دستاورد بود، نه برای کیاست؟ برای کسی که اطباق آدم بید. اطباق آدم بید کیان؟ آمانه بالله آیه قبلی، آیه دوم فامانه تقا و اصلا لا خوفون علیه و لا هم یحزنون. خب ما از این دوتا آیه استفاده کردیم معنی اوصاف اتباع فهمیدیم و هم اثر و فائدش دقیق فهمیدیم. گناهی نیست، شقاوت نیست، خوف و حزنی همه این میگیم ادعاست. این دقیق میشه قطعا واقع هیچ ادعایی نیست. هر کسی که واقعا پیرو امامت باشه و به نحوی که اطاعت ام بکنه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، مثل امام خمینی که فرمود هم با خاطر آسوده این مضمون خاطر آسوده و دل آرام لا به سوی خدای میگن لا خوف ولا هم یحزنون. بنابراین اگر کسی خوفی داشته باشه، ما یه بحثی داریم، یه بحث اخلاقی بود، یه بحث تقریبی. بحث اخلاقی این بود گفته شده بود که خوف و رجا مساوی باشه. این رشته باشه مساوی نیست، خوف و رجا باید دوتاش باشه، هم خوف هم رجا. نه، رجا خیلی باید بیشتر باشه. هر هم را اکرمان اکرمی یا من سبقت رحمت و غنمه برمین رجا باید خیلی بیشتر باشه، متخوب هم باید باشه. این گفته بودن مصالح اشتباه شده بود. از اینه که رجای تنها نباشه، خوف هم باشه، رجا هم در کنار رجا هم باشه، خوف هم در کنارش باشه. دیل بگید حالا عجب اصلا جاش تکان بخوره باید خیلی جا حساسی رسیدم دیرم نمید که ترکش کنم.
شما تکان نکنیست اصلا تکان بخوره باید شما تکان نکنیست
دست بوله آمد از آمد. بنابراین پس ببینیم اونهایی که خوف و حوزن دارن، خوفی که واقعا در روان ترجمه شده که خوف از گناه، خوف از خدا نیست. اونهایی که حوزن دارن، مخصوصا حوزن، اونهایی که حوزن دارن پس مشکل ولایت دارن، یک مشکل ایمان دارن. و چه گفت آیه قرآن؟ فمن آمنه، کسی که ایمان داره این باز ندارم. اینه گرفتیم یه دارم گریزی با تمام بیاید آیه 40 سوره توبه. غار رفتیم، پیامبر میرن طرف مدینه، سر راش یه آقای آمد، یه آقایی که برداشت اونو با خودش، سر راش از اول با خودش برداشت، یار داشت سری رو در آن با خودش بود در غار وارد غار کی شد وحشت آمد چون ایمان زدی بود ترسید وحشت کرد و پیامبر در کنارش کسی که کنارش پیامبر رو سمجد بکن فمن آمد به الله و بناره مرشی میشد قرآن میگه لا تحزن مرشی که تو حوزی داری الله پس من آمن بالله ولا خوف علیه ولا هم یحزنون کسی که یحزنونه اون در کنار پیامبر اکرمه لا ایمان له تمام اتباع امیز ولایت امیز لا ایمان دیگه اتباع هدایت ندارد آمن بالله نیست اتقا نیست اصلا نفس خود نیست نتیجه رو گرفتیم الله حسان کنه
آمد
برای سلامتی آمد حسان